میکنه تو مخبوزی.
تشکر فرشته جان. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز از ولایت وردگ بازدید نموده با قماندانان نیروهای آمریکایی و مقامات این ولایت ملاقات کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید عملیات عمده نیروهای ائتلافی در یکی از ولایات جنوب افغانستان خسارات به مبلغ $100 میلیون به ممتلکات مردم وارد کرده است. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری سردار لطیف خوسا را به حیث والی پنجاب مقرر کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد یمن شده است. این اولین بار است که یک وزیر خارجه آمریکا ظرف 20 سال گذشته از این کشور دیدن می کند. پلیس تونس دیروز تظاهرات گسترده هنرمندان و قانوندانان را متفرق ساخت. جولیان اسانج مؤسس صفحه اینترنتی ویکی لیکس دیروز در محکمه در لندن ظاهر شد. مقام‌های بلاروس میگویند که 31 نفر را به سازماندهی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر پارسال در این کشور متهم کردند. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر مطالب رادیو آزادی، اخبار و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر افغان‌ها تا سال 2014 میلادی آماده گرفتن مسئولیت امنیتی نباشند، آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. بایدن این موضوع را دیروز در جریان سفر غیر منتظره اش به کابل اظهار داشت. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
اگر افغان ها بخواهند، امریکا بعد از سال 2014 هم در افغانستان باقی خواهد ماند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا این جمله را دیروز در کابل گفت. بایدن که به طور ناگهانی وارد کابل شد، در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی گفت که امریکا به خاطر اداره کردن افغانستان به این کشور نیامده، اما وعده داد که کشورش در کنار افغان ها باقی خواهد ماند. ما در سال 2014 میلادی بیرون نخواهیم رفت. امیدواریم تا آن زمان مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان بسپاریم تا خودشان بتوانند امنیت را در کشورشان برقرار کنند. اگر شما بخواهید، ما باقی خواهیم ماند. پلان داریم که همراه با شما کار کنیم و این مسئله به نفع هر دو کشور خواهد بود. این اولین بار است که بایدن به حیث معاون رئیس جمهور آمریکا از افغانستان دیدن می‌کند. بایدن در گذشته به طور علنی از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده و او را به کوتاهی در مبارزه با فساد اداری در افغانستان متهم کرده بود. پارسال رئیس جمهور کرزی هم به نوبت خود واشنگتن را به مداخله متهم کرد و حتی با تهدید گفت که به صفوف طالبان خواهد پیوست. اما سخنان بایدن در این سفرش نسبت به گذشته متفاوت بود. او به رئیس جمهور کرزی به نحو اطمینان داد که امریکا نمیخواهد امور افغانستان را با کنجکاوی بررسی کند. او افزود که افغانها ظرفیت ساختن اداره ها و نهادهایشان را دارند. از این رو امریکا به خاطر ساختن افغانستان به این کشور نیامده است. فعلا 150 هزار سرباز خارجی در افغانستان مستقرند که 100 هزار سرباز آن امریکایی است. در گزارش بررسی استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر پارسال آمد که آمریکا برای آغاز خروج نیروهایش از افغانستان آمادگی می‌گیرد. اما بایدن گفت که اگر نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی آماده گرفتن مسئولیت امنیتی نشوند و خود افغان‌ها بخواهند، آمریکا در این کشور باقی خواهد ماند.
در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر افغان‌ها تا سال 2014 میلادی آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی نباشند، آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. همکارم قادر حبیب در ارتباط همین اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا مصاحبه انجام داده است با عمر شریفی، کارشناس روابط بین‌المللی در کابل.
جو بایدن میگه که امریکا بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند. گفته شده تا سال 2014 میلادی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تکمیل خواهد شد. پیش از این بایدن در یک مصاحبه گفته بود که سربازان آمریکایی تا سال 2014 از افغانستان خارج خواهند شد. تحلیل شما از این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا چیست؟
بلکه من یه خاص که خیلی مشخص است که در منطقه ثبات در منطقه بدون افغانستان با ثبات ناممکن است. از جانب دیگر افغانستان با ثبات زمانی به وجود میاد که توازن قوا در منطقه میان کشورهای مختلف مثلا بین ایران، افغانستان و پاکستان برقرار شود. و این هم خیلی مشخص است که بدون همکاری دوامدار بین المللی، مخصوصا همکاری هماهنگ با متحدای بین المللی خود، ثبات افغانستان برش بسیار مشکل هست که مثلا توازن قوا را با کشورهای همسایه برقرار کنه. و من فکر میکنم که هم به متحدای بین المللی افغانستان واضح هست که ثبات افغانستان به حمایت دوامدار ضرورت دارد. و این حمایت دوامدار تنها که متحدای غربی ازین قادر هستند که به شکل متداوم برش ارائه کنند. چنین دسته توازن منطقه ای میدونه باختر که پدیده توریسم در منطقه یک پدیده افغانی نیست، یک پدیده منطقه‌ای است و حل ازی هم یک توازن قوا در منطقه می طلبند.
بدون شک معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که اونا دیپلمات‌های آمریکایی در کنار رئیس جمهور افغانستان یک جا برای ترویج همکاری‌های منطقه‌ای کار می‌کنند، به شمول همسایه افغانستان، پاکستان. اما شما چی فکر می‌کنید با این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا؟ آیا نیروهای آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماندن؟ منظور شما این است که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به خاطر حفظ توازن قوا در منطقه خواهد بود؟
ما فکر میکنم که مسئله انتقال مسئولیت ها به قوای مسلح افغانستان در سال 2014 یک امر حتمی هست، اما در کنار از این حمایت دوامدار جامعه بین المللی چه از بعد مالی و چه از بعد نظامی به خاطر برپا ساختن دستگاه های اداری و نظامی در افغانستان حیاتی هست. از جانب دیگر از گفتار آقای جو بایدن اچه استنباط میشه که بعد از این به خاطر که امی برنامه ها عملی شود ضرورت هست که هماهنگی فکری و هماهنگی کاری بین کابل و واشنگتن و مثلا کابل با متحده غربیش در کل و شکل موثرترش در کار باشه. وقتی که مشخص شده که هر صدر شده تفاهم میان طرفین با وجود داشته باشه کار را به جایی نمیبرن. من فکر میکنم که هنوز باید منتظر آینده بود که چی رخ میده. ولی به هر حال اگر قرار باشه که نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 به شکل نمادین یا به شکل یک قوای همکار باقی بمونن یا در نهایت همکاری های جامعه بین المللی با افغانستان بعد از سال 2014 هم حداقل به این اگر به این پیمانه وسیله به پیمانه بزرگ ادامه پیدا کنن، این دقیقا ارتباط مستقیم داره با عملکرد دولت افغانستان در داخل که تا چی حد به خاطر نظام سازی و بالاخره به خاطر اصلاحات کار خواهد کرد. یعنی یک دولت موثر در افغانستان میتونه یک متحد جامعه بین المللی باشه تا ثبات در منطقه و بالاخره ثبات و صلح در افغانستان به وجود بیاره. جانب دیگه در تعبیر دفاعی آقای جو بایدن باید منتظر بود که نتایج سفر به پاکستان هم چی خواهد بود.
مصاحبه بود با عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی در کابل. او درباره اظهارات اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا تبصره کرد که گفته است اگر افغان‌ها تا سال 2014 میلادی آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی نباشند، آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک هیئت دولتی میگوید که نیروهای مشترک افغان و خارجی به مردم ملکی در قندهار ده ها میلیون دلار آسیب رسانیدند. این هیئت که از سوی رئیس جمهور افغانستان تعیین شده است میگوید که این نیروها در جریان عملیات نظامی امید خانه ها و باغ های مردم را خراب کردند. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که عملیات درست در هنگام شروع شد که موسم برداشتن حاصلات بود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان خارجی در عملیات نظامیشان در قندهار با حاصلات میوه و خانه های مردم بیش از 100 میلیون دلار صدمه وارد کردند. محمد صادق عزیز مشاور رئیس جمهور کرزی که ریاست این هیئت را بر عهده دارد گفت که حاصلات میوه درست هنگامی که آماده برداشته شدن بودند از سوی نیروهای مشترک صدمه دیدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این خسارات در نتیجه عملیات نظامی امید که از چندین ماه به این سو در ولسوالی های ارغنداب، ژیره و پنجوایی ولایت کندهار جریان دارد وارد شده است. اما خبرگزاری رویترز خبر داده که زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار گفت که شورشیان طالبان در باغهای مردم و خانه های خالی کسانی که از ترس عملیات گریخته بودند ماین گذاشته بودند و افزود که نیروهای افغان خارجی چاره جز منفجر ساختن این ساحات را نداشتند. ایوبی همچنان ادعای اهالی قریه ها را در مورد ویران شدن خانه ها و باغ هایشان بسیار مبالغه آمیز خواند. جنرال جوزف بلات، سخنگوی قوای بین المللی کمک به امنیت، گفت هنوز اعلامیه این هیئت را ندیده، از این رو نمیتواند در این مورد چیزی بگوید. هفته گذشته محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که عملیات امید به هدف حمایت از مردم ملکی راه اندازی شده است.
عملیات مشترک امید به هدف حفاظت و حمایت مردم ملکی و جلب اعتماد آنان، فراهم کردن زمینی حکومتداری خوب، تامین امنیت در مناطق پاکسازی شده، جدا ساختن مردم ملکی از تاثیرگذاری دشمن و ایجاد یک فضای امن برایشان، فراهم کردن زمینی صلح و ادغام مجدد، فراهم کردن زمینی بازسازی و انکشاف، تامین شاراهای کشور اجرا می‌گردد.
ده ها هزار سرباز خارجی و افغان به قندهار اعزام شده و از پارسال مشغول عملیات نظامی علیه طالبان بودند. چند روز قبل وزارت دفاع آمریکا اعلان کرد که 1400 سرباز اضافی را به افغانستان اعزام خواهد کرد که در ولایت قندهار مستقر خواهند شد. به گزارش رویترز، خشونت ها در افغانستان از زمان سقوط طالبان در سال 2001 میلادی بسیار شدید شدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
لویا سارانولی افغانستان میگوید در مورد افلاس ده کابل بانک تحقیقات تازه‌ای را آغاز کرده است. سخنگوی لویا سارانولی افغانستان میگوید این تحقیقات به اساس تقاضای ده افغانستان بانک صورت میگیرد. وی این گزارش را تایید نکرد که در این اواخر لوی سارانولی نوتن از کارمندان کابل بانک را بازداشت کرده است. گفته می شود کابل بانک در حال حاضر به شکل نرمال فعالیت دارد. فیض الله قرداش گزارش دارد در این مورد از کابل.
در حالی که از مشکل افلاس در کابل بانک حدود 3 ماه می گذرد، اما لوی سارانولی افغانستان می گوید در مورد تحقیقات از اشخاصی که به این مسئله متهمان حیاتی را موظف کرده است. امان الله ایمان، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این هیئت به خاطر تقاضای ده افغانستان بانک مبنی بر تحقیقات از متهمین قضیه ورشکستگی این بانک تعیین شده است.
ده افغانستان بانک ده رئیس ده 15 مخیز مکتوب پاساس بنده 40 سرمانه تر است.
به اساس مکتوب 5 صفحه‌ای ده افغانستان بانک به لوی سارنوالی ارسال شده، در مورد بحران و مداخله حلقات خواستار تحقیقات شدند. مبارزه با فساد اداری که در اولویت کاری ما قرار دارد، به اساس آن محترم لوی سارانوال مستقیما امر نموده و گروهی را موظف ساخته که در این مورد تحقیق نمایند.
آقای ایمان این گزارش ها را نیز تایید نکرد که گویا نوتن از کارمندان کابل بانک از سوی لوی سارانوالی دستگیر شدند. به باور آقای ایمان تا هنوز تحقیقات لوی سارانوالی در مرحله ابتدایی قرار دارد و نتایج آن در آینده به نشر خواهد رسید. پس از آن که به افلاس رفتن کابل بانک برملا شد، رئیس این بانک از کار برکنار شد و گفته شد که ده افغانستان بانک کنترل کابل بانک را به دست گرفت و در مورد عوامل این قضیه و اشخاص متهم به آن کمتر معلوماتی ارائه شده است. اما سخنگوی لوی سارنوالی میگوید سهمداران بزرگ کابل بانک مبالغ هنگفت پول را به شکل غیر قانونی از این بانک خارج نمودند که منجر به ورشکستگی این بانک شده است. گزارش هایی وجود داشت که این بانک حدود 300 میلیون دلار متضرر شده است. این که ده افغانستان بانک بعد از سپری شدن 3 ماه از تصاحب صلاحیت کابل بانک تقاضای تحقیق مجدد از لوی سارنوالی را نموده، مقامات ده افغانستان بانک از تبصره در مورد خودداری می کنند و به خاطر روشن شدن قضیه از مسئولین کابل بانک نیز موفق به دریافت معلومات نشدیم. بر اساس گزارش ها در حال حاضر کابل بانک به داد و ستد خود ادامه می دهد و مقامات دولت نیز به مشترکین این بانک اطمینان دادند که پول هایشان در این بانک مسئول بوده و آن را تضمین می نمایند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که لوی سارانولی افغانستان در مورد افلاس کابل بانک تحقیقات تازه‌ای را آغاز کرده است. ساعت 7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به اخبار مهم افغانستان و جهان. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید عملیات عمده نیروهای ائتلافی در یکی از ولایات جنوب افغانستان خسارات به مبلغ 100 میلیون دلار به ممتلکات مردم وارد کرده است. رئیس جمهور کرزی یک هیئت تحقیقاتی را به رهبری یکی از مشاورین خود به ولایت قندهار فرستاده بود تا خسارات ناشی از عملیات امید را که 8 ماه قبل در این ولایت آغاز شد ارزیابی کند. هیئت مذکور به رئیس جمهور گزارش داده است و اتهام وارد می کند که این عملیات به شمول از بین بردن حاصلات، خسارات به مبلغ 100 میلیون دلار آمریکایی به ممتلکات مردم وارد کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز از ولایت وردگ بازدید نموده با قماندانان نیروهای آمریکایی و مقامات این ولایت ملاقات کرد. جنرال دیوید پتریس قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل و فرانک روجیرو نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان معاون رئیس جمهور آمریکا را در این مسافرت همراهی می‌کردند. اعلامیه مقام ولایت وردگ می‌گوید که سپردن تدریجی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و کمک در این راستا یکی از نقاط عمده گفتگوی این هیئت با مقامات ولایتی بود. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری سردار لطیف خوسا را به حیث والی پنجاب تعیین کرده است. خوسا که همکار نزدیک زرداری است قبلا لوی سارنوال پاکستان بود. سلمان تاثیر والی پیشین ایالت پنجاب هفته گذشته از سوی محافظش به خاطر مخالفت با قانون رسیدگی به توهین به مقدسات کشته شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد یمن شد. این اولین بار است که یک وزیر خارجه آمریکا ظرف 20 سال گذشته از این کشور بازدید می‌کند. هدف از این مسافرت قدردانی از مبارزه حکومت یمن علیه شبکه القاعده خوانده شده است. پلیس تونس دیروز تظاهرات گسترده هنرمندان و قانوندانان را متفرق ساخت. آنان به خاطر سرکوبی اعتراضاتی که ظرف 3 روز گذشته ده‌ها کشته به جا گذاشت، مظاهره کردند. و جولیان اسانج مؤسس صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس دیروز در یک محکمه در لندن ظاهر شد. پس از رهاییش در بدل ضمانت در 16 ماه دسامبر سال گذشته، این اولین بار است که او در محکمه حاضر می شود. او به درخواست مقامهای سویدن از سوی پلیس لندن بازداشت شده است. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در جریان سفر رسمی در دنمارک می باشد. کشور دنمارک بیش از 700 عسکر در ولایت هلمند دارد که در تامین امنیت در این ولایت سهم فعال دارند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند آقای زلمه رسول در ملاقاتهای خود با مقامات دنمارکی دستاوردهای چشمگیری داشته است. در این مورد سید سمی عباس و سخنگوی وزارت خارجه افغانستان محمد ظاهر فقیری مصاحبه‌ای انجام داده که آقای فقیری در آغاز هدف سفر وزیر خارجه افغانستان را به دنمارک شرح می‌دهد.
جلال ماب دکتر زلم رسول وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت همتای دنمارکیش در شهر کوپنهاگن کشور دنمارک است و هدف از این سفرم گسترش و تقویت مناسبات دو جانبه و همچنان در حاشیه از این سفر جلال ماب وزیر خارجه افغانستان سخنرانی مفصلی به پارلمان دنمارک داشتن در مورد دستاوردهای حکومت افغانستان و حمایت جامعه بین المللی در طی 9 سال گذشته و همچنان چالش هایی که فرارای نهادینه شدن ارزش های دموکراسی و تقویت صلح و ثبات در افغانستان است. وزیر خارجه در مورد پروسه انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغانستان و همچنان در مورد کمیسیون صلح و تلاش های حکومت افغانستان برای ادغام مجدد مخالفین مسلح در حیات اجتماعی بیانی مفصل به پارلمان دنمارک ارائه کردند.
آیا کدام دستاورد مشخص و یا کدام موافقت و قرارداد هم بین دو کشور امضا شد در جریان این سفر؟
دستاورد مشخص این سفر باید بگویم که اول یک گام مهم است با در نظر داشت یک دیپلماسی فعال از جانب وزارت خارجه افغانستان، گسترش و تعمق همکاری بین دنمارک و افغانستان که دنمارک حدود 750 عسکر دارد در چوکات های صاف در افغانستان در شهر گرشک ولایت هلمند و تا کنون در طی 9 سال گذشته حدود 630 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. یک بخش از این دستاورد است. بخش دوم هم دنمارک تعهد کرد که در بخش معارف و ارتقای ظرفیت نهادهای تحصیلات عالی افغانستان کمک های بیشتر خواهد کرد. در بخش تامین امنیت و نهادینه شدن ارزش های دموکراسی خاصتا در بخش حقوق بشر کمک های بیشتر میکنند.
مصاحبه بود با محمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره سفر وزیر خارجه به دنمارک. بیشتر از یک ماه می شود که صدها تانکر نفت تاجران افغان در خاک ایران متوقف گردیده و اجازه عبور نمی‌یابند. این امر موجب بلند رفتن قیمت نفت و برخی دیگری از مواد اولیه در ولایات مختلف افغانستان شده و خشم مردم را برانگیخته است. تاکنون چندین بار راهپیمایی‌های در اعتراض به این اقدام ایران در کابل راه اندازی شده است. در این حال دیروز نمایندگان شورای ولایتی و اتحادیه‌های کارگری ولایت بلخ در یک کنفرانس خبری این اقدام را محکوم کرده و خواهان اقدامات جدی جامعه جهانی و دولت افغانستان در این مورد شدند. زهرا صافی خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش می‌دهد.
اعضای اتحادیه‌های کارگری و شورای ولایتی ولایت بلخ توقف تانکرهای مواد نفتی تاجران افغان را در کشور ایران شدیداً تقبیه کردند. نشستی که به این مناسبت در دفتر اتحادیه ملی کارکنان ولایت بلخ تدویر شد، اشتراک کنندگان در ضمن تقبیه این اعمال دولت ایران از مسئولین خواستند که در رفع این معضله اقتصادی اقدامات لازم را عملی نمایند. حکیم الله قربانی رئیس اتحادیه ملی کارکنان ولایت بلخ از تاجران ملی خواست اگر به تانکرهای مواد نفتی اجازه ورود به خاک افغانستان داده نشود، باید تمام تاجران روابط خود را با کشور ایران قطع نماید، زیرا این عمل ایران بالای اقتصاد افراد کارگر تاثیر منفی زیادی دارد.
تأثیرات بد و منفی و اغیزه های ناروا و به صورت قطع ناروا 300% ضربه به کارگرها میرسد. مهمترین مشکل همی است که نرخ همه اشیا را بلند مرد خلاص و همین بلند رفتن نرخ تاثیر مستقیم برای کسانی که اوائد روزمز دارد، برای اون اوائد زمستان است، از اگر تو مردم کار ندارد، این ضربه مهلک بر مردم فقیر افغانستان است.
محمد قاسم باشنده ولسوالی کشنده ولایت بلخ توقف تانکرهای تیل تاجران افغان از سوی ایران را یک عمل غیر دوستانه خوانده می گوید که در قدم اول از این کار مردم بی بضاعت متضرر شدند.
تیل بسیار قیمت رفته، مردم ها بسیار متضررند. این کار ایران یک کار زیشت و نادوستانه است که انجام داد. کرای موتر دائم 200 افغانی بود، از اینجا تا ولسوالی کشنده ولی بالاتر از این شده. کسی در یک مریضی خود انتقال داده نمیتونه، یک رفت اومد یک جای بسیار در نقصشان هست. تقاضای ما از دولت همیست که اینمی یک رای را حل بکنه دیگه.
در پایان این نشست قطعنامه 4 ماده‌ای از طرف اشتراک کنندگان صادر شد که در یک ماده آنچنین آمده است: سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان با استفاده از افزار سیاسی و دیپلماتیک بالای حکومت و دولت ایران فشار وارد نمایند تا مشکل هرچه عاجل برطرف گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 7:52 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات منطقه را دنبال میکنیم. یک گروه ایرانی که گمان می‌رود با حکومت این کشور رابطه دارد، لیست نام‌های ادارات و نویسنده‌های ایرانی را نشر نموده و آنها را متهم به تلاش سقوط دادن نظام اسلامی در این کشور کرده است. این لیست که در ماه جولای سال 2010 نشر شد، در پایان هفته گذشته به چندین صفحه اینترنتی فرستاده شد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم زرغونه منگل می‌شنوید.
چندین چاپخانه ایران متهم به تلاش سقوط دادن نظام اسلامی آن کشور شدند. گفته شده است این موضوع نماینگر آن است که حکومت ایران در تلاش مقابله بر ضد جنگ تبلیغاتی است که به گفته حکومت ایران بر ضد جمهوری اسلامی ادامه دارد. این اتهام بالای تعدادی از چاپخانه های ایران از سوی یک مرکز تحقیقاتی استراتژیک امنیتی وارد شده است، مرکزی که گفته می شود از سوی نیروهای بسیج در پوانتون خواجه ناصر سازماندهی می شود. به گفته صفحه اینترنتی راه سبز که مربوط به اپوزیسیون می باشد، این مرکز تحقیقاتی با حلقات امنیتی ایران رابطه نزدیک دارد. عبارات استفاده شده در این گزارش مشابه عبارات است که از سوی مقامات تندرو ایرانی که اغلبا از جنگ تبلیغاتی بر ضد ایران نام میبرند استفاده می شود. به گفته این گروه، گزارش 64 صفحه‌ای که بیانگر شواهد در مورد سقوط حکومت به واسطه تبلیغات و انقلاب مخملین می باشد، هشدار است برای حلقات سیاسی که به جنگ تبلیغاتی عقیده دارند. نشر نی یک چاپخانه معتبر در ایران متهم بر رهبری تلاش‌هایی است که برای سقوط نظام اسلامی ایران صورت می گیرد. نشر نی کتاب ها در مورد مسائل مختلف اجتماعی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی و دینی به شمول کتاب انجیل را طبع نموده است. ترجمه فارسی کتاب انتخاب، نفوذ یا رهبری جهان به نوشته زبگنف برژنسکی، مشاور ازبق امور امنیت ملی امریکا، توسط مؤسسه نشر نی به حیث یک مثال جهت بی‌ثبات‌سازی رژیم ایران عنوان شده است. مؤسسات دیگر نشراتی که از آنها نام گرفته شده عبارتند از نشر چشمه، عطایی، کویر و قنقش که در کنار کتاب‌های دیگر کتاب‌های فلسفی و اجتماعی هم چاپ می‌کنند. نام‌های تعداد از نویسندگان ایرانی هم در این لیست شاملند. یک فیلسوف معروف ایرانی مقیم در کانادا به نام رامین جهان بگلو می‌گوید حکومت ایران در تلاش لکه‌دار کردن مطبوعات است. آنها به شکل میکوشند دسیسه را ایجاد کنند که به نظر من در ایران وجود ندارد، زیرا اکثر این چاپخانه ها نه تنها مقالات مخالفین حکومت را نشر می کنند بلکه کتاب های دیگر به شمول کتاب های دینی هم به نشر می رسانند. جهان بگلو که در سال 2006 در ایران به دلایل امنیتی زندانی شده بود میگوید فشارهای حکومت ایران شاید بخشی از اقدامات اخیر بر ضد تدریس علوم اجتماعی باشد. تعدادی از مقامات ایرانی به شمول رهبر مذهبی آیت الله خامنه ای گفتند تدریس علوم اجتماعی مردم را به بیراهه کشانده و آنها را در عقاید دینیشان نامطمئن می سازد. یک نویسنده دیگر ایران به نام ابراهیم نوابی که وی نیز نامش در این لیست شامل است با استیزا گفت مقامات ایرانی وی را تنزیل رتبه داده و به جای محرب یا کسی که در مقابل خداوند می جنگد وی را متهم به تلاش سقوط رژیم ایران کردند. نوابی از اتهامات وارده بر خود انکار نموده چنین گفت
من و کسانی مثل من میخواییم که اوضاع رو اصلاح بکنیم. والا هیچ کس مثل آقای خامنه‌ای و احمد نژاد مرانداز نیست. یعنی اگر زمانی این حکومت سقوط بکنه 80% مسئولیتش گردن آقای خامنه‌ای و آقای احمد نژاد. ماها نه قدرت شداریم نه قصدشو داریم.
نوابی میگوید انتظار ندارد که اتهامات وارده بر نویسندگان ایرانی و مؤسسات نشراتی حالت بدی را که آنان در آن قرار دارند بدتر سازد.
گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را درباره تحولات سیاسی در ایران شنیدید. مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در دقایق اخیر مجله قرار داریم. در این قسمت برنامه همکارم سید سمیع عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکند.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود مطالبی دارند در مورد سفر غیر مترقبه معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به افغانستان و سخنان وی درباره آمادگی ها برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از این کشور. اما روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره تلاش های صلح افغانستان که میخواهند پای ترکیه را به حیث میانجی در آن بکشانند. روزنامه از قول تحلیلگران ترکی می نویسد که گفتند غرب بر ترکیه فشار وارد می کند که بین طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری نماید. اما این عمل برای ترکیه تا حد خطرناک می باشد. زیرا اولا ترکیه یک حکومت دنیوی می باشد و باید با یک گروه افرادگران نزدیک شود که آن را به میز مذاکره بکشاند. دوم به نوشته روزنامه طالبان یک گروهی می باشد که در تمام جهان غیر قانونی شناخته می شود و با تماس رسمی ترکیه با این گروه در حلقه های داخلی این کشور سوال پیدا خواهد شد که چرا حکومت ترکیه با کردهای جدایی خواه خود که آن هم یک گروه داخلی می باشد راه مذاکره را پیش نمی گیرد. روزنامه از قول تحلیلگران ترکی می نویسد ترکیه بهتر است بگذارد که غربی ها خودشان راه تماس را با طالبان باز کنند و پای ترکیه را در آن نکشند. اما روزنامه می افزاید یک نکته در اینجا مهم است که صحبت ها در مورد نقش ترکیه در برنامه آشتی با طالبان واضح می سازد که شماری از رهبران طالبان برای مذاکره و آشتی آماده شدند و در جستجوی راه تماس با حکومت می باشند و شاید هم ترکیه را در این ساحه به حیث یک پل تماس انتخاب کرده باشند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد استعفای مسئول اداره نظارت بر مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان آرنولد فیلز مطلبی دارد که در بخشان می نویسد. هرچند آقای فیلز می گوید که تشکیل این اداره یک قدم مهم بود و برای نظارت مصارف آمریکا در افغانستان گام های مؤثر برداشت است، اما در نهایت کار استعفای وی نشان داد که این اداره نتوانسته وظیفه را که به آن سپرده شده است به وجه احسن انجام بدهد. به نوشته روزنامه در کشور مانند افغانستان که فساد اداری در آن بیش از حد می باشد، موجودیت چنین اداره ضروری است. اما فعلا چنین معلوم می شود که اداره آقای فیلز هم نتوانسته است که حداقل تا کنون از حیف و میل پولهای امریکا در افغانستان جلوگیری نماید.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود.